با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه بفرمایید.
کتاب ناهوم فصل 1. موضوع اصلی این فصل عبارت است از عدالت و نیکی خدا. کتاب کوچک ناهوم دارای یک نبوت قابل توجه است. ناهوم نبی فقط یک موضوع را بیان می کند. داوری شهر نینوا، پایتخت امپراتوری آشور. اما متوجه خواهید شد که او پیامی پرمعنا برای ما امروز نیز دارد. در ناهوم فصل 1 آیه 1 می‌خوانیم: خداوند این رویا را که درباره نینوا است به ناهوم الغشی نشان داد. همانطور که در نبوت اشعیا نیز دیده شد، شیوهی که یک نبوت شروع می‌شود پیامی نهفته دارد. در اینجا خدا داوری خود را توسط ناهوم نبی بیان خواهد نمود. قبلاً یونس پیامی را به شهر نینوا اعلام کرده بود که محبت خدا را آشکار می ساخت و اکنون پیام کتاب ناهوم عدالت خدا را آشکار می کند. محبت و عدالت با هم می باشند. گرچه خدا ملتی را داوری می کند ولی هنوز آنان را دوست دارد و محبت او هنوز ادامه خواهد داشت. نمی توانید از آن فرار کنید. آنچه باعث می شود عدالت خدا هراسناک باشد، این واقعیت است که خدا آن را به عنوان یک شخص زودرنج و انتقام جو انجام نمی دهد. او با کینه و تلافی جویانه داوری و مجازات نمی کند. خدا با روح انتقام گیری عمل نمی کند. او داوری نمی کند چون برای اینکه لحظه ای غضبناک و خشمین شده و ناگهان به طور عکس العملی برخورد می کند. خدا داوری می کند چون عادل است. او هنوز محبت می کند ولی عادل نیز هست. چون او در رفتارش عادل است، باید با گناه در زندگی افرادی که دوست دارد برخورد کند و آنان را از بین ببرد. نینوا شهری بود که خدا آنجا را دوست داشت، اما طوری که به یونس گفت. یونس میخواست که آن شهر نابود شود، اما خدا در کتاب یونس فصل 4 آیه 11 به او گفت: پس آیا دل من برای شهر بزرگ نینوا نسوزد که در آن بیش از 120 هزار بچه معصوم و بیگناه و نیز حیوانات بسیار وجود دارد؟ خدا میخواست به آن شهر و مردم آنجا و کودکان زیادی که در آنجا زندگی میکردند رحم کند. و خدا به شهر نینوا رحم کرده بود، ولی اکنون داوری خدا بر این شهر بزرگ می آمد. این پیام ناهوم است. تقریبا یک قرن و نیم قبل یونس پیامی از سوی خدا برای آنان آورد و نینوا توبه کرده و به سوی خدا بازگشت. اما توبه آنها موقتی بود. با توجه به ناهوم فصل 1 آیه 3، خدا با صبر و بردباری به این نسل جدید فرصت توبه داد، ولی ایام فیض خدا اکنون پایان یافته بود و زمان محکومیت فرا رسیده بود. در ناهوم فصل 3 آیه 19 چنین می‌خوانیم: درمانی برای زخم‌هایت پیدا نمی‌شود و جراحت تو عمیق‌تر از آن است که شفا یابد. همه کسانی که از سرنوشت تو باخبر شوند از شادی دست خواهند زد، چون کسی را نمیتوان یافت که از ظلم و ستم تو در امان بوده باشد. به عبارت دیگر، نینوا به جایی رسیده بود که امکان شفا برای مردم آن وجود نداشت. من معتقدم که برای یک ملت یا یک فرد این امکان وجود دارد آنقدر در گناهکاری ادامه دهد تا زمانی که از حد بگذرد. من نمیدانم که آن حد در کجاست. وانمود نمی کنم که می توانم بگویم که چه زمانی این اتفاق می افتد، ولی چنین حد و مرزی وجود دارد. وقتی از آن حد عبور کنید، به این معنا نیست که فیض خدا نمی تواند به شما برسد و به شما کمک کند. ولی شما نمی توانید به خدا برسید به یک دلیل ساده، که شما به جایگاهی رسیده اید که سخت دل شده و در یک وضعیت بی ایمانی هستید که نمی تواند تغییر کند. این موضوع در مورد یک ملت و همچنین یک فرد حقیقت دارد. وقتی به وضعیت امروز دنیا و آنچه در آن اتفاق می افتد نگاه می کنید، احساس ناامیدی و یأس کرده و تأسف می خورید. مطمئن هستم تعداد زیادی از ایمانداران در قوم خدا امروز ناراحت و نگران هستند وقتی به وضعیت دنیا توجه می کنند. به نظر من به همین دلیل نیز امروز علاقه و اهمیت دادن به نبوت ها افزایش یافته است. هرچه معلمین نبوت کننده با شدت بیشتری پیشگویی و نبوت می کنند، به نظر می رسد که در بین مردم معروفتر و مشهورتر می شوند. این نوع معلمین یا واعظین انواع تفاسیر و برداشت‌ها را در مورد نبوت‌ها بیان می‌کنند. واقعیت و توضیح این وضعیت این است که اکثریت ایمانداران که ناآگاه در مورد حقیقت کلام خدا در ارتباط با نبوت‌ها می‌باشند، با ناامیدی و پریشانی به سخنان این معلمین توجه می‌کنند، چون اتفاقات نگران کننده‌ای در دنیا می‌افتند. خداوند عیسی مسیح در انجیل لوقا فصل 21 آیه 26 گفت: بسیاری از تصور سرنوشت هولناکی که در انتظار دنیاست ضعف خواهند کرد، زیرا نظم و ثبات آسمان نیز در هم خواهد ریخت. ما اکنون در چنین اوضاعی هستیم. امروز به آن جایگاه خطرناک رسیده ایم. این شرایط برای ما ناراحت کننده هستند. اما دوست من، اجازه دهید درک کنیم که خدا هنوز امور این دنیا را در اختیار خود دارد. او هنوز مسلط است و همه چیز را اداره و کنترل می کند. امور دنیا از دست او خارج نشدند. خدا در گوشه ی تخت سلطنتش از پریشانی ناخن انگشتان خود را نمی جود. خدا امروز در ارتباط با آنچه اتفاق می افتد عصبی و مضطرب نیست. خدا اهداف و برنامه‌های خود را به پیش می‌برد و به گناه انسان رسیدگی کرده و آن را مجازات می‌کند. این حقیقت بایستی در این روزگار سخت برای فرزندان خدا تسلی دهنده باشد و آرامش ایجاد کند. آشور برای انجام اراده و هدف خدا به کار برده شد و اکنون باید نابود شود. با توجه به جزئیات نوشته شده در این نبوت، نابودی نینوا هراس‌آور و دردناک است. بنابراین پیامی که در اینجا می باشد برای مردمی که در ترس و آزار یک حکومت قدرتمند و دور از خدا به سر برده و تحت ظلم و ستم هستند بسیار آرامش دهنده است. خدا هر حکومت ظالم و مخالف خدا را نابود خواهد نمود. تنها کاری که باید انجام دهید تا به واقعیت این موضوع پی ببرید این است که کتاب‌های تاریخی را مطالعه کنید تا متوجه شوید هر یک از قدرت‌های دنیا سقوط کردند. آنها زمانی شکست خوردند که به دنبال شراب و شهوت و خوشگذرانی رفتند. وقتی ملت و حکومتی به آن مرحله برسد می‌تواند مطمئن باشد که نابودی و سقوط آنها نزدیک است. اگر به دنیای امروز به دقت توجه کنید، می‌بینید که بسیاری از قدرت‌های بزرگ گذشته دنیا اکنون در چنین اوضاع خطرناک و تأسف‌آوری می‌باشند. دوست من، دنیای امروزی به مرحله‌ای بحرانی رسیده است. حتی در کشورهای مسیحی که زمانی حضور خدا به طور آشکار در آنها دیده می‌شد و مردم با خدا راه می‌رفتند، اکنون به مرحله و وضعیت بسیار پستی رسیده و از نظر اخلاقی و روحانی سقوط کردند و زمینه‌های سقوط اجتماعی نیز برای آنها فراهم شده است. نیازی نیست که یک پیامبر و نبی باشید تا سقوط بسیاری از جوامع دنیا را پیشگویی کنید. کافی است به اوضاع دنیا به طور کلی و وضعیت کشور و جامعه خودتان به طور خاص نگاه کنید. علت این که کتاب ناهوم دارای یک نبوت قابل توجه می باشد این است که به طور واضح در رابطه با وضعیت امروز ما و ملتمان صحبت می کند. رویایی که به ناهوم القشی نشان داده شد. این جمله تمام اطلاعی است که درباره نویسنده این کتاب داریم و در مقدمه توضیحات بیشتری در مورد شخص ناهوم دادم. ظاهراً ناهوم در محدوده حکومت شمالی اسرائیل به دنیا آمد. آنجا وطن او بود ولی بعداً به منطقه حکومت جنوبی یهودیه رفت. شاید زمانی که هنوز نوجوان بود. او نگرانی زیادی برای حکومت شمالی اسرائیل داشت و ظاهراً ناهوم هنوز زنده بود زمانی که حکومت شمالی اسرائیل توسط امپراتوری آشور شکست خورده و به اسارت برده شد. پیام ناهوم در مورد داوری آینده خدا بر علیه شهر نینوا می باشد و مدتی بعد این پیشگویی به انجام رسید. در ناهوم فصل 1:2 می خوانیم: خدا غیور است و از کسانی که با وی مخالفت کنند انتقام می گیرد و با خشم شدید آنان را مجازات می کند. کلمه غیور در واقع به معنای تعهد شدید داشتن است. خدا غیور است به این مفهوم می باشد که خدا از قومش انتظار دارد که فقط او را بپرستند. وقتی هر قومی فرقی نمی کند کدام قوم هستند به بت پرستی یا گناه روی آورند، با خدا مخالفت کرده و بر علیه او قدم برداشتند و هرگاه تسلیم این وضعیت شده و خود را به این نوع اعمال آلوده سازند، خدا غیور است و با این وضعیت برخورد خواهد نمود. گاهی اوقات شنیدم که بعضی افراد میگویند میان غیرت خدا و غیرت انسان کمی تفاوت وجود دارد. دوست من، آنقدر که فکر میکنید تفاوتی نیست. در کتاب خروج فصل 20:3-6 میخوانیم: تو را خدایان دیگر غیر از من نباشد، هیچ گونه بتی به شکل حیوان، پرنده یا ماهی برای خودت درست نکن. در برابر آنها زانو نزن و آنها را پرستش نکن، زیرا من که خداوند خدای تو می باشم، خدای غیوری هستم و کسانی را که با من دشمنی کنند مجازات می کنم. این مجازات شامل حال فرزندان آنها تا نسل سوم و چهارم نیز می گردد. اما بر کسانی که مرا دوست داشته و دستورات مرا پیروی کنند تا هزار پشت رحمت می کنم. هیچ فرقی نمی کند که چه کسی هستید. خدا شما را دوست دارد و نمی توانید به هیچ طریقی مانع شوید تا او شما را دوست نداشته باشد. اما می توانید به جایگاهی برسید که محبت خدا را تجربه نکنید. وقتی چتر گناه را روی سر خود نگه دارید، نور محبت خدا بر شما نخواهد تابید، ولی هنوز برای شما در آنجا هست. می توانید چتر بی تفاوتی را بر سر خود نگه دارید. می توانید چتر روی برگرداندن از خدا و انجام ندادن اراده خدا را بر سرتان بگیرید. انواع متفاوت چترها هستند که می توانید بر سرتان نگه دارید برای اینکه مانع تابش نور محبت خدا بر خودتان شوید. ولی نمی توانید مانع شوید که خدا شما را محبت نکند. خدا محبت است و محبت خدا جاودانه است، چون خدا ابدی است. چون خدا شما را دوست دارد، بنابراین غیور نیز هست. او در مورد شما تعهد شدید دارد، یعنی که او شما را می خواهد. در واقع خدا خواهان آنچه شما دارید و مالک آن هستید نمی باشد. معمولا واعظین یا کشیشای کلیسا در مورد دادن هدایا صحبت می کنند. آرزو داشتم که هرگز مجبور نبودم درباره آن صحبت کنم، چون صادقانه بگویم علاقه‌ای به عنوان این موضوع ندارم. اگر قوم خدا و ایمانداران مسیحی برای مخارج خدمات کلیسایی و اعلام کلام خدا به اندازه کافی هدیه مالی می‌دادند، هیچگاه این موضوع را مطرح نمی‌کردم. ولی خدا آنچه دارید را نمی‌خواهد. خدا خودتان را می‌خواهد. او غیور است وقتی که شما خودتان، وقتتان و زندگیتان را به چیزهای دیگری می دهید. وقتی خودتان را به گناه می دهید و آلوده به گناه می شوید، خدا در مورد شما غیور است. یک بار از خانمی شنیدم که می گفت شوهر بسیار خوبی دارم. او در مورد من غیرت ندارد. خب به نظر من فکر نمی کنم آنچه او گفت قابل تحسین باشد. امروزه در دنیای زندگی می کنیم که از مردم این انتظار می رود که دارای فکر باز باشند. به خصوص در مورد امور جنسی. استدلال، توجیه و تبلیغ می شود که هیچ ایرادی ندارد که یک زن به دنبال اولین مردی که سر راهش قرار بگیرد برود و هر مرد نیز می تواند با زنان متفاوت رابطه داشته باشد. دوست من، اگر شما چنین زن یا مردی هستید، اجازه دهید بگویم که هیچ کام موفق نخواهید شد یک شوهر یا همسر خوب داشته باشید، چون شوهر یا همسر خوب فردی است که شما را واقعا دوست دارد و بیش از هر چیز دیگری خود شما را می خواهد و هرگز حاضر نیست شما را با افراد دیگر سهیم و شریک کند. اگر می گویید که شوهر یا همسر یا غیرتی ندارید، برای شما واقعا متاسفم، چون این موضوع نشان می دهد که شما یک رابطه محبت آمیز ندارید و فقط یک بازیچه جنسی هستید. خدا در این آیه با صراحت گفته است: من غیور هستم، من تو را می خواهم، نمی خواهم به گناه دنیا، شرارت و بت پرستی آلوده باشی. تو را با هیچ کس تقسیم نمی کنم، می خواهم فقط به من تعلق داشته باشی. هیچ ایرادی ندارد که خدا می گوید غیور است و ناهوم در اینجا گفته است که خدا غیور است و ناهوم در اینجا گفته است که خدا غیور است و من نیز از این حقیقت خوشحالم. هر همسر خوبی خواهد گفت نمی خواهم شوهرم را با دیگران تقسیم کنم. او مال من است و من متعلق به او هستم. این واقعیتی مهم است که متاسفانه در اکثر جوامع امروزی دنیا به فراموشی سپرده شده است. تعجب آور نیست که امروزه در اکثریت کشورهای دنیا آمار طلاق نسبت به ازدواج افزایش یافته و روابط زناشویی بسیار ناپایدار شدند. البته این است آنچه اتفاق می افتد، چون مردم روابط جنسی را به بازی گرفتند. عادت کردند که فاحشه ها را در مراکز فساد و فحشا بیابند، ولی امروز نوعی فحشای متوالی و پیوسته از طریق صیغه نمودن و ازدواج‌های سست و ناپایدار مرسوم شده است. به این معنا که افراد همسر یا شوهر خود را پس از مدتی عوض می کنند. مدتی را با یک نفر به سر می برند و سپس با فرد دیگری رابطه برقرار می کنند و به همین شیوه ادامه می دهند. این وضعیت هرچند که با اصطلاحات آزادی روابط جنسی، صیغه یا ازدواج موقت توجیه و قانونی شود، ولی به هر حال نوع دیگری از فحشا و فساد اجتماعی است که اسامی آن را تغییر دادند. اما دوست من، اگر واقعا می‌خواهید محبت کنید و به شما محبت شود، لازم است غیرتی را در رابطه تان داشته باشید و اگر چنین باشید، آنگاه عشق و محبت واقعی را تجربه خواهید نمود و به این وضعیت آلوده در زندگیتان پایان خواهید داد و یک شخصیت مناسب را با غیرت و تمام وجود دوست خواهید داشت. خداوند از کسانی که با وی مخالفت کنند انتقام می گیرد و با خشم شدید آنان را مجازات می کند. ترجمه درست‌تر برای کلمه‌ای که در اینجا به عنوان انتقام گرفتن ترجمه شده، کلمه دادستاندن یا حق را گرفتن است. منظور اصلی ایجاد عدالت می باشد. میان انتقام گیری و عدالت خواهی تفاوت بزرگی وجود دارد. در رومیان فصل 12 آیه 19 نوشته شده است: هرگز از کسی انتقام نگیرید. انتقام خود را به خداوند واگذار کنید، چون در کتاب آسمانی نوشته شده که مجازات انسانها از آن اوست. خدا در واقع به من و شما میگوید انتقام نگیرید، چون شما هرگز نمیتوانید به درستی این کار را انجام دهید. به من واگذار کنید. من بدون احساس خشم به طور عادلانه این کار را انجام خواهم داد. من در عدالت رفتار خواهم نمود و آنچه درست و حق است را اجرا خواهم کرد و بهتر از شما همه چیز را در مورد آن می دانم. احساس ما هر طور باشد، خدا دادستان است و حق را می گیرد. خدا همیشه به درستی عمل می کند. بایستی این حقیقت را در مورد خدا به خوبی درک کنیم. باید تشخیص دهیم و بپذیریم که من و شما فقط مخلوقاتی هستیم که از همه چیز آگاه نمی باشیم. حتی افرادی که تصور می کنند بسیار باهوش بوده و همه چیز را در کنترل و اختیار خود دارند، در آگاهی محدود هستند. کافی است به بعضی از مصاحبه ها و سخنان یا نوشته های آنان توجه کنید. به آسانی می بینید که واقعا آگاهی کافی ندارند و فقط حرف می زنند. باید فروتن شد و بپذیریم که از همه چیز آگاهی نداریم و هرچه خدا انجام می دهد درست است. اگر چنین فکر نکنید در اشتباه هستید. خدا در اشتباه نیست. شما اشتباه می کنید. در شگفتم که آیا واقعا می خواهید حقیقت را قبول کنید؟ دوست من، اگر چنین نیست پس تا آنجا که به خدا مربوط است در زحمت و مشکلات خواهید بود، چون بسیاری نکات هست که او به من و شما نمی گوید. او کار خود را به پیش خواهد برد و آنها را انجام می دهد. او نیازی به مشورت من و شما ندارد و امور این دنیا را با روش خود به انجام می رساند. می دانم که همیشه افرادی قدرت طلب بوده و هستند، ولی فقط مدتی توانایی فعالیت دارند و از بین خواهند رفت. هیتلر، موسولینی یا استالین همگی نابود شدند. کسانی هم که امروزه صفحات اول روزنامه‌ها را به خود اختصاص داده و قدرت خود را نشان می‌دهند، پایدار نخواهند بود و پس از مدتی از بین می‌روند. اجازه دهید بگویم که خدا هنوز بر تخت سلطنت خود است و امور این دنیا را در کنترل خود دارد و به پیش می‌برد. خدا نسبت به گناه عصبانی و خشمگین است. او هرگز از گناه انسان راضی و خوشنود نمی باشد. خدا از گناه نفرت دارد. خدا از کسانی که با او مخالفت کنند انتقام می گیرد و با خشم شدید آنان را مجازات می کند. اما طور که در کتاب حزقیال فصل‌های 38 الی 39 به طور آشکار نوشته شده است، وقتی خدا ملتی را داوری و مجازات می کند، جلال و شکوهش نمایان می شود. وقتی امپراتوری آشور سقوط کرد، خدا جلال یافت. آنها ملتی خشن، ظالم و آلوده به گناه بودند و خدا آنها را از بین برد و سرزمین آنان را به ویرانه‌ای تبدیل ساخت. وقتی خدا چنین کاری می کند، جلال و شکوه او آشکار می گردد. شاید شما از این کار خدا خوشتان نیاید و با او موافق نباشید، ولی کلام خدا میگوید این روشی است که خدا عمل میکند، چون خدا عادل و حق است. به شما پیشنهاد میکنم که با خدا آشتی کرده و روش خدا را قبول کنید، چون بهترین راه و روش را برای انجام امور دنیا میداند و بر طبق آنها عمل میکند.